بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در ذکر این روایات بود، روایاتی که از او استفاده می کنیم که رجوع من یومه در مسافت تلفیقیه معتبر نیست. در جلسه گذشته 9 تا روایت رو خوندیم و عرض کردیم در میان این 9 روایت اونی که صریحه، یعنی صراحت در این مدعا داره، همون روایت اسحاق ابن عمار هست که قرقی نقل کرده. باز نکته رجالی رو در مورد این روایت عرض بکنیم. مرحوم محقق اصفهانی، خب میدونید در کتاب بحوث فی الفقه ایشون بحث صلات مسافر رو داره. ایشون میفرماید بله این روایت رو میخوان از جهت سند از اعتبار ساقط کنن روی جهت همین محمد ابن اسلم جبلی یا جیلی هم در بعضی از ضبط‌ها آمده، در جامع الرواد همین جبلیه، اما نجاشی و اینها که نقل میکنن جیلی نقل میکنن. محمد ابن اسلم تعبیری که نجاشی و علامه در خلاصه داره این است که انه کان قالیا فاسد الحدیث. دو تا عنوان برای ذکر کردن، هم قلوب هم فساد در حدیث. اون وقت خود مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم هاشم حسین قدس سره، ایشون میفرماید که این رمی به قلوب در صدر اول در نزد ارباب حدیث یه قلوب موجب فسق یا موجب کفر نیست. خب این دیگه روشنه برایون که در صدر اول کسانی که عرض می شود که نفی صحب از نبی می کردن اینها رو رمی به قلوب می کردن. فرمود این رمیه به خلوب اعتباری نداره و اینها رو به عنوان قالی قرار نمیده. خب منتها این فقط خلوب بشو حل میکنه، در حالی که نجاشی و علامه عنوان فاسد و حدیث هم به عنوان قده محمد بن اسلم ذکر کردن. اون سواهل حضار رو مبرتب رو اونچه که مرحوم آقای بروجردی فرموده بودن که موثق نیست اعتماد کردیم، اما دیدیم که نجاشی تصریح به ثقه بودنش داره. سواهل حضار، سواه ابن سبیه الحضار، ایشون میگه امام مسجد دارالعلو کوفه است و بوده ثقتون عینون، بالاتر از عنوان سقم داره. پس حالا محمد ابن اسلم یا این سباه الهزار رو بعید نیست که بتونیم یک جوری حل بکنیم اشکالشون رو. باقی میمونه این نکته که آیا احمد ابن محمد ابن خالد برقی که خوب خودش از رواق طبقه هفتم برای حسن اون چیز مرحوم آزمون جدی دارن از رواد طبقه هفتمه، این معمولا در این کتب اسانی بین احمد ابن محمد ابن خالد برقی و محمد ابن اسلم جیلی یه واسطه میخوره. اون واسطش هم محمد ابن علی ابن کوفی هست، ابو سمینه به زن رسیم هست. ابو سمین سین هست و به زمن سینم هست. یعنی شما وقتی احسانیدی که احمد ابن محمد ابن خالد نقل میکنه تماماً درش محمد ابن علی ابا سمینه که هم محمد ابن علی ابن ابراهیم موساس که ملقب ابا سمینه است. البته اونم نجاشی تضعیفش کرده، گفته ضعیف جدا فاسد الاتقاء لا یعتمد فی شیء. حالا آیا اینجا تو این وقتی به جامع الروات مراجعه میکنیم، مرحوم اردبیلی در جامع الروات میگه احمد ابن محمد ابن خالد دو جا خودش از محمد ابن اسلم نقل کرده، بقیه موارد خب محمد ابن علی هم واسطه شده و ظاهرا همه اینا در طبقه هفتم هست، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد، محمد ابن علی ابی سمینه و محمد ابن اسلم جیلی یا جبلی، این در طبقه هفتم. اینطور نیست که بگیم حالا محمد ابن اسلم طبقه پنجم باشه که بگیم طبقه هفتم نمیتونه طبقه پنجم نقل بکنه، لذا امکان نقلش وجود داره. این عرض میکنم که نکته ایست که در اینجا هست که محمد ابن اسلم و این محمد ابن علی اینا خودشون در همون طبقه احمد ابن محمد ابن خالدن، همشون طبقه هفتمن، ولو این که حالا محمد ابن اسلم از امام هشتم علیه السلام نقل میکنه که خب روات ناقل از امام هشتم میشه در طبقه ششم. علی کل حال بعید نیست که بگیم خب حالا چه اشکالی داره که اگه در صد تا روایت واسطه محمد ابن علی ابو سمینه بوده، در دو تا روایت مستقیم خودش نقل بکنه، مگر اثبات بشه که محمد ابن اسلم جزء طبقه ششم باشه یا پنجم باشه. میشه؟ بله اونم هست. بله این نکته ایست که خب در همه طبقه این نکته وجود داره. این راجع به این روایت علایانه، اگر بتونیم این روایت برقی رو یه مقداری درستش بکنیم، این عرض میکنم که چون صریح ترین روایت در این بحثه. تضافر باز ما رو مغنی از سند حدیث نمی کنه. اگر تواتر به حد تواتر برسه میشه. نه کسی نگفته این رو. اگر روایات متواتر شد ما رو مغنی از بررسی سند می کنه، اما مستفیده به حد علم نمی رسه برای ما. پس فرق مستفیده و متواتر چیه؟
فرق میاره.
نه مستفیده اطمینان نمیاره. نه روایات وقتی به حد استفاده میرسه، یعنی این یه برزخی بین خبر واحد و خبر متواتر میشه، ولی برای ما اطمینان نمیاره. این یه مقدار زیاده، اما زیادی نیست که الان حد اطمینان باشه. مستفیده رو اینطور، تواتر هم اطمینان رو مرفیه. چرا تواتر هم اطمینان رو مرفیه؟ خب حالا روایت دیگر که عرض کردیم رو مرحوم آقای بروجردین نیاوردن، باب چهاردهم از همین ابواب صلات مسافر، عرض میکنم که حدیث چهاردهمه. نه باب چهاردهم، حدیث چهاردهم صفحه 496 از این جلد هشتم وسائل شیعه میشه. می فرماید و عنه عن محمد ابن عیسی عن عمران ابن محمد، روایت صحیح است. قال قلت لابی جعفر الثانی، امام جواد علیه السلام، جئت فداک ان لی ذیه علی خمسه عشر میلا خمسه فراسخ. میگه من یه زیعه ای دارم، زیعه باغ و ملک و زراعت و زمین زراعتی رو میگن، باغ رو میگن، میل رو میگن، گاهی اوقات به خونم اطلاق میشه. فروبم و خرشت و الیها فاقیم و فیها ثلاثت ایام او خمست ایام او سبعت ایام. گاهی میرم به این باغ در بزنم، دو روز سه روز میمونم. فاتم الصلاة ام اقصر، من نمازمو تمام بخونم یا قصر بخونم؟ فقال علیه السلام قصر فی الطریق و اتم فی الزیاد، در طریق نمازتو شکسته بخوام، اما وقتی به زیه رسیدی نمازت رو تمام بخوام. خب حالا این روایت دو جهت بحث داره. یه جهت این که ما میخوایم ازش استفاده بکنیم این است که عرض میکنم تا زیه پنج فرسخ بوده، یعنی پنج فرسخ میرفته پنج فرسخ برمیگشته، یعنی مسافت میشه مسافت چی؟ تلفیقی. و بعد امام میفرماند وقتی در راه داری میری نماز رو قصر بکن، و این در مسافت تلفیقی داره من سه روز یا پنج روز میمونم اونجا، یعنی رجوع من یومه نداره، رجوع من یومه نداره. روایت این هم میشه حتی گفت سریعه در این معناست، فاقیم و فیها ثلاثت ایام. ولی حالا از تو خواهد پس این هم از این جهت که روایت رجوع من یومه درش نیست، فقط باقی میمونه در روایت امام میفرمد در راه نمازتو قصر بخوان، در زیعه نمازتو تمام بخوان. سوال این است که خب این زیعه وطن این شخص که نبوده، چرا امام فرموده اینجا در زیعه نماز رو تمام بخوان؟ شیخ صاحب رسائل می فرمد هذا محمول علی عدم الاستیطان و الاتمام علی التقیه، یعنی زیل روایت رو تقیه صادر شده که بر حسب تقیه عامه در این مقدار مسافت یا اصلا شکسته نمی کنن یا مخیر می دونن. این رو حمل بر تقیه کردن. بعضی از بزرگان اصلا فرمودن بهترین راه برای این روایت این است که ما همین زیل روایت رو بیم حمل بر تقیه بکنیم. حالا مرحوم آقای خویی قدس سر رو ایشون میفرماید که این روایت رو باید علمش رو به اهلش رد کنیم، برای اینکه وجهی برای تفسیر بین طریق و بین زیعه وجود نداره. عبارت ایشون اینه: از زیعه امکانت وطنا له ولو شرعا من اجل اقامت فیها ستت اشهر، اگر زیعه وطنشه فلماذا یقصر فی الطریق، خب در طریق هم باید چون بین الوطنین میشه، این در طریق هم باید نماز رو تمام بکنه. بعد ان لم یکن حین اذن قاصدا للمسافه، وقتی داره از محل خودش به زیعه میره اگر زیعه وطن شرعی او باشد این قاصد مسافت نیست. فانه یعنی این تقصیر لا یستقیم الا بنا علی مذهب الکلینی، بله اون مبنای مرحوم کلینی که مجرد اربع فراسخ رو موجه برای قصر میدونه مرحوم کلینی میتونیم بگیم، ولی رو مبنای مشهور نه. و بعد فرمودن اگر زیعه وطن نیست چرا امام علیه السلام فرموده در زیعه نماز رو تماما بخونه؟ بعد آخرش میفرمان اللهم که ما بیاییم حمل بر تقیه بکنیم، چون عامه قطعا به هشت فرسخ عرض میکنم که اکتفا نمی کنند برای تفسیر. خب عرض کردم مرحوم محقق اصفهانی هم در ذهنم میاد و همچنین بسیاری از بزرگان دیگه، صاحب ریاض مثلا در جلد چهارم ریاض صفحه 340 ایشون هم می‌فرماید ما این اهم رو یا حمله بر تخییر بکنیم یا حمله بر تقیه بکنیم و بعد دیگه این تمام انما و مذهب و جماعت من العامه. خب ببینید ما در سال گذشته در اول بحث مقدار قول عامه رو ذکر کردیم. عامه اصلا قائل به تعین قصر نیستن. از آیه شریفه استفاده میکنن، لیس علیکم جناحون، میگن مخیری. منتها در این تخییرش هم حالا 8 فرسخ نمیدونم 20 و چند فرسخ یه مقدار عدد رو خیلی میبرن بالا. بله سلاس مراحل دارن، بیشتر از این هم دارن. نه بیشتر از این ها ندارن، قول عامه بیشتر از این هم هست. بله حالا در اول سال گذشته ما قول عامه رو ذکر کردیم. ببینید حالا همین عرض بکنم، اینی که ما در میان عامه اگر یک گروهی داشته باشیم که متعین در اطمان بدونن در این مورد، خب این مورد هم سفر آسفه. اصلا این مورد ارجاع که تا اونجا 5 فرسخه برمیگردم تو تلفیقی میشه. در رأس 5 فرسخ که 5 فرسخ بره و 5 فرسخ برگرده، اگر واقعا همونطور که صاحب ریاض بگه که جماعتی از عامه همین فتوا رو دارن، خب این حمله بر تقیه مانعی نداره، چون در باب حمله بر تقیه لازم نیست که همه عامه یک نظری داشته باشن. این رو، این نکته رو من عرض بکنم، جاهای دیگه هم در فقه براتون قابل استفاده هست، چون بعضی از بزرگان تو ذهنشون میاد که حمله بر تقیه اونجاییست که عامه متشتت نباشد، یک قول واحد ارجد مورد اتفاقشون باشه و روایتی از ما اگر مطابق با این قول بود بگیم حاضری محمول از اون علب تقیه. اما اگر خود عامه مختلفن، اقوال مختلف دارن، مجرد مطابقت با قول بعضی از عامه این موجب حمله بر تقیه نمیشه. این رو بعضی ها قائل شد، ولی به نظر ما اینطور نیست. موضوع برای تقیه ولو به نفس مجرد موافقت با جمعی از عامه باشه، یعنی امام علیه السلام مثلا در مجلسی نشستن، در شهری زندگی میکردن، گروهی از عامه فتوایی دارن، اما گروه دیگری از عامه در بلاد دیگه فتوای دیگه ای دارن. خب همین که در این شهر امام مطابق نظر اینها بگه، این خودش موضوع برای تقیه درست میکنه. بنابراین اگر منطقه اونی که من تردید دارم این است که در میان عامه آیا کسی که و جماعتی که این نظر رو داشته باشن هست یا نیست، به نظرم این یه مقداری عرض میکنم که مشکله. بفرمایید. محل کسب و کار نه، اصلا این زیه معلومه همه کسب و کارش هم باشه، اقیم و فیا مثل باقی که کسی در اطراف شهر داره میره مثلا یه روز دو روز میمونه و میاد، معلوم نیست که این زیه محل کارش هم باشه. فرض محل کار هم باشه، میگه محل کار موجب این است که نماز رو درمون تمام بخونه. ببینید این زیه رو همین که در بعضی از تعابیر آمده، اگر ما بیاییم در فقه وطن شرعی رو بپذیریم و اصلا بیاییم بگیم آقا این یه راهش هم همینه که اگر بخواییم حمله بر تقیه نکنیم، بیاییم بگیم آقا وطن شرعی یعنی اونجه این کسی 6 ماه میمونه، شما میرید در یه جایی یه خانه تهیه میکنید، زمینی تهیه میکنید، 6 ماه هم میمونید، این میشه وطن شرعی شما. مشهور این وطن شرعی، مشهور محاصل قبول ندارن وطن شرعی، در میان قدما قبول داشتن وطن شرعی رو. اگر بیاییم ما وطن شرعی رو بپذیریم با همین بله، بعد اشکالش این است که بین تاریخ را باید قصد بخونه، یعنی این روایت از این جهت مشکل ولدان که مرحوم آل خوی میفرمان علم شود به اهلش برگردونیم، این شاید بچهش همین باشه، علایه هم حمله بر تقیهش مشکله، هم حمله بر جهات دیگرش. و منتها نکته این است که ما بیاییم بگیم ما تبعیض در حجیت رو قبول داریم، امام همین که فرموده قصد صرف طریق معناش است که سبب القصد اینجا محقق هست. حالا اتم فضیعه رو نمیدونیم چرا امام فرموده اون برای ما به اعتبار روایت دیگه اون قسمت زیلش از حجیه ساقط بشه. خب این روایاتی که در اینجا کلام آقای خویی هم بخواید مراجعه کنید، جلد 20 مستند صفحه 18 اونجا این رو فرمودن. خب حالا روایات رو تا اینجا نقل کردیم ما و یه تأمل اجمالی در این روایات کردیم، اولین سوال این است که آیا از این اخبار عرفه ما میتونیم استفاده کنیم عدم اعتبار رجوع من یومه رو یا نه؟ همین روایاتی که دیروز خوندیم در باب رفتن اهل مکه به عرفه، بگیم اینا وقتی میخوان برای حج برن عرفه، مکه تا عرفه 4 فرسخ بوده قبلا، عرفات میرفتن، شبم میرفتن مشعر، فردا میرفتن منا، پس رجوع من یومه نداشتن اینا. اینجا یک کلامی رو صاحب جواهر داره در این جلد 14 صفحه 212، می فرماید صاحب جواهر نظرش است که می فرماید اخبار اهل مکه کستری هست، یعنی این شروع بالاتر از ظهوره، کستری هستی عدم ارادت رجول اليوم لظهور بعضها و صراحت الاخر فی ارادت الخروج الى عرفه للحج الذي لا يجوز معه الرجول يومه. بعد می فرماید فمن الغریب، غریب باقی تنزیل و بعض هم ایاها علی الرجوع لیومه ایزن. می فرماید اولین مطلبی که بسیار عجیبه این است که بعضی آمدن همین اخبار مکه رو تنزیل کردن در اون موردی که این برگرده لیومه، اما اگر برنگرده این باید اونجا نماز رو تمام بکنه. ضرورت این چطور قابل تنزیل وقتی روایت سریعه؟ شما یه روایتی یا کلامی که ظهور داره میتونید رو هم بکنید بر خلاف ذاته، اما اگر یه روایتی سریح شد یا کسری شد این رو که دیگه نمیتونید هم بکنید بر خلاف صراحته. این یکی. بعد میفرماید کما انه من الغریب ایزن دعوا انصراف اطلاق جملت من هذه النصوص الى اراده رجول اليوم. خب این دیگه مربوط به اخبار مکه نمیشه، نصوص دیگر است. لذا صاحب جواهر نظر قطعیش اینه، این اخبار مکه هیچ کارش نمیشه کرد، به خوبی ما از استفاده میکنیم که رجوع من یومه شرط نیست. مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو ایشون دو تا مطلب داره به عنوان مناقشه. مناقشه میکنن و ما بعد از مناقشات در آخر میفهمن انصاف این است که اخبار عرفه میتونه این مدعا را اثبات بکنه. مناقشه اولا میگه اصلا میفرمان ما بیان بگیم اخبار عرفه وزانش همون وزان صحابه دوم یعنی اربعه است، یعنی یک چهار پنج صحابه نماز قصر میشه، اما دیگه تعرضی نسبت به رجوع من یومه یا عدمش نداره، یعنی از این جهت روایت ساکته، از این جهت روایت اجماع داره. این مناقشه اول. مناقشه دومی که ایشون دارن، ایشون یه تأملی فرمودن در اهل مکه که توی این روایاتی که دیروز خوندیم این اهل مکه میفراد از کجا میگید که این اهل مکه خصوص اونایی هستن که توی مکه هستن؟ نه اصلا اونا نیستن، بلکه مراد بادیه نشینه های اطراف مکه هستن که عرفن هم به بادیه نشینه های اطراف مکه میگن اهل مکه، و در نتیجه میخوان اصلا این روایات رفتن اهل مکه به عرفات رو از مسافت تلفیقی چه کنن؟ خارج کنن، بگن آقا مربوط به اون بادیه نشینه های اطراف مکه بوده، اونا هم از اون دو تا عرفات 8% فاصله داشته. بعد میگن که گرچه این احتمالی که ما میگیم خلاف ظاهره، اما یک معیدی داره این احتمال، و اون معید این است که تو این روایات رفتن به عرفه اتمام را معلق بر دخول در منازلشون کرده. ببینید چجور این میخواد به عنوان معید و به عنوان شاهد باشه. میفرماید اگر مراد خود اهل مکه باشه، برای اتمام همین که از منا برگردن به حد ترخص رسیدن اینجا نمازشون تمام، لزومی نداره برن تو منازل خودشون. اینی که تو این روایات اتمام را مقید کرده به دخول در منازل، یعنی مراد خود مکه نیست، بادیه نشین هاییست که هر کدومشون یه منزل معینی دارن که اینا وارده، ولی دو بعد تقابل داره که میان بیت و زیارت میکنن و دخلو فی منازله. این رو عنوان معید در اینجا نقل میکنن. بعد دو تا اللهم الا یقال دارن. اللهم الا یقال اولش میفرماد ما بگیم برای اتمام وصول به حد تنفس کافی نیست، کمان که نقل میکنن از مرحوم صدوق یا والد صدوق، نقل میکنن از والد صدوق، از والد صدوق نقل میکنن که باید به خود منزل در شهر کسی برسه تا نماز تمام بکنه، کسی که داره از بیرون میاد به حد تنفس رسید این فایده ای نداره، ولی خب این یه قولیست که برخلاف مشهوره. یا اللهم الا یقال دوم این است که بگیم مثلا این کلمه دخلو منازله هم همون مراد وصول به خود مکه است، یه عنوان اضافه ای نیست، یعنی میان بیت و زیارت میکنن به مکه میرسن، اصلا این کنایه از همون وصول به مکه و تأکید برای این مطلب. بله خب نشون به اعتبار جمع در مقابل جمع به روی که مانعی نداره. حالا ببینید این فرمایش ایشون هست، اما به نظر ما هر دو مناقشه قابل جوابه، اما مناقشه اولا این که بگیم این روایت تعرضی نداره نسبت به رجوع من یومه اشکال و مناقشه ما این است که اصلا مفروض و موضوع در جایست که رجوع من یومه نیست، یعنی نیاز تعرض نداره، تعرض رو در جای میگن یه عنوان چیزی خارج از موضوع باشه، اما بگیم که خب حالا امام نسبت به این نظری داشتن یا نداشتن. اگه در نفس موضوع میان میفرمان قصر، موضوع هم موضوعیست که درش رجوع من یومه نمیشه، اینه دیگه نمیتونیم بگیم که این رو مورد اهمال قرار دادن یا یه حکمی که برای این مورد نبوده آمدن اینجا بیان فرمودن. این مناقشه اولایی چون انصافا محدوشه، موضوع و مفروض در جاییست که رجوع من یومه نمیشه و امکان نداره، یعنی امکان نداره به حسب احوالی که امکان انجام بدن. اما معید مناقشه دوم به نظر نیست او اصلاح حالاً از مناقشه اولاست، یعنی هیچ وقت نمیان مسئله اهل مکه رو استعمال بکنن بادیه نشین ها رو اراده کنن. اولا همه بادیه نشین ها تا عرفات هش وسط نیستن. شما از مکه، خب یه فرسخی مکه بادیه نشین شروع میشه، اینطور نیست که بگیم تمام اونایی که بادیه نشینن اینا تا عرفه مسافتشون هش فرسخه. و بسیار واقعا از مرموم های موجود تحضیر که ایشون یک چنین مناقشه رو در اینجا وارد کرده. پس این دوتا مناقشه وارد نیست. مناقشه سوم در مورد اخبار مکه این است که اومدن گفتن آقا مشهور از این روایات اعراض کردن. چرا؟ اون روز که تأکید داشتیم و اصرار داشتیم فتوای مشهور رو ببینیم چیه، خب اون روز گفتیم مشهور، بعضی ها نسبت میدن به مشهور که اگر رجوع من یومه ندارد یجب التمام، بعضی ها نسبت دادن که اگر رجوع من یومه نداره چیه؟ تأخیر بین قصر و اتمام. روی هر دو قول، هم رو قول به تأخیر هم تعین به تمام، این معناش نیست که از این روایت عرفه باید چه بکنن؟ اعراض بکنن. برای اینکه روایت عرفه این است که اونجا نمازشون رو قصر میکنن، در خود عرفه، در خود مشهد، در خود منا نماز رو قصر میکنن. پس مشهور در اینجا اعراض کردن و ما بیان بگیم مضمون این باشه که اعراض این قاعده برای حجیت. خب کسانی مثل مرحوم آقای خویی اولین جوابی که میدن میگوید نه ما اعراض رو قاعده نمیدونیم، ولی خب خود ما در مباحث اصولی در بحث خبر واحد گفتیم هم اعراض قاعده، هم عمل کردن و افتاء بر طبق یک روایت جابر برای اون ضعف سنده. بنابراین مشهور هم این نظر رو دارن، مرحوم امام، مرحوم والد ما، مشهور فقها هم این نظر رو دارن، ایده مثل مرحوم آقای خویی و همچنین مرحوم آقای حکیم در مستمسک. حالا اون چی که در السنه هست این هست که حالا مرحوم آقای خویی مثلا این نظر رو بیشتر مطرح کردند و اینها که اعراض قاده نیست، اگر این روایت صحیح بود ولو مشهورم از چه اعراض کرده باشد این باعث نفی حجیتش نمیشه. اما قبل از مرحوم آقای خویی مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک همین مبنا رو داره. حالا خلاف شیخ طوسی دیدی شما در همین بحث، ببینید در همین بحث مرحوم آقای حکیم میگه و بعد ما مواردی قبلا گفتیم که اعراض قاعده نیست، در همین بحث صلات مصاحبه، در همین بحث که داریم الان مشهور شد دارید آقا الان مستمسک رو ببینید در اینترنت در لپتاپتون اگه هست بیارید واقعا در همین بحث. خب تو ذهن من این طور حالا بازم مگر اینکه بعدا برگشته باشن از این، چون در اوائل بحث همین نظر رو داشتن که اعراض واضح نیست. پس این حالا بحث مبنای به اشکال مبنایه. اما یه جواب دومی هم مرحوم آقای پویی دادن این جواب دوم رو، این رو دقت بفرمایید. بعد از اینکه ایشون این اشکال مبنایی رو دارن، حالا قبل از مرحوم آقایی هم مرحوم ناینی هم این صاحب جواهر، ایشون هم این روایات عرفا رو خیلی مثلا دلیل بسیار بسیار محکم است برای اینکه رجوع من یومه شرط نیست. حالا پیدا بکنیم عبارت مرحوم آقایی رو. خب هم عرض ما شد دیگه، بخونید دوباره برای مجرد و
مجرد موافقت مجبور باید
بیو کاف اینطور جبر دیگه
جبر
بله معلوم میشه خوش هم حسابی صاحبه. نه و بعدش میگه قبلا هم ما مکرر گفتیم این رو، شما از کجا نقل میکنید؟ ها؟ این کلام آقای پویی رو ما این در ایمانی میدید پیدا کنید مستند جلد 20 عرض بکنم که آن موسوع است من دارم مستند موسوع است دیگه مرادم نمیده بند سواب دو این عبارت ایشون رو مخواستم بگیم بله. ببینید در همون جلد 20 صفحه 18 جواب دومی که ایشون میدن فرمان اصلا اصحاب از این روایات عرفه اعراض نکردن بلکه آمدن هم کردن بر وجوب تحییری، یعنی این روایات عرفه که میگه قصر میفرماین که مشهور گفتن بین این روایات عرفه و اون روایاتی که دلالت بر تعین تمام داره باید بین جمع بکنیم، جمعش بین توی مخیر بین القصر و الاتمام، در نتیجه رفعیت کردن از اطلاق این روایات نه از اصل روایت. جواب دومی که ایشون میدن این است که مشهور اعتنا کردن به این روایات، اعراض اونجاست که اصلا کلن روایت رو بگذارن کنار، هیچ توجهی نکنن، در حالی که مشهور آمدن همین روایات عرفه رو طرف برای معارضه قرار دادن و بعد از اینکه طرف معارضه قرار دادن گفتن جمع بین این روایات عرفه و اون روایات تمام این است که ما این قصر در روایات عرفه رو حمل بر تأخیر بکنیم. خب این فرمایش متینی، یعنی خود همین دلیل روشنه بر این که اصحاب از این روایات اعراض نکردن. پس ببینید سه تا مناقشه در مورد روایات اهل مکه بود که این سه تا مناقشه جواب داده شد و این روایات به خوبی دلالت بر این داره که رجوع من یومه شرطیت نداره. و صلی الله علیه و آله.